تصور کنید تمام عمرتون رو صرف این کردید که منتظر یه اتفاق بزرگ بمونید.
یه انتظار واقعا کشنده و طولانی.
دقیقاً. ده‌ها صبر و تحمل سختی فقط به خاطر یه وعده قطعی که قرار کل مسیر زندگیتون رو عوض کنه.
و تازه قرار تاریخ رو هم تغییر بده.
خب حالا بالاخره اون وعده محقق میشه. اما درست همون موقع که تو اوج خوشحالی هستید، همون کسی که وعده رو داده
یه درخواست وحشتناک میکنه.
آره، ازتون میخواد که اون دستاورد رو با دستای خودتون نابود کنید.
واقعا دیوانه کننده است.
ببینید، این فقط یه سناریوی خیالی نیست. این دقیقا همون موقعیتیه که یکی از مشهورترین چهره‌های تاریخ باستان باهاش روبرو شد.
یعنی ابراهیم.
آفرین. تو واکاوی عمیق امروزمون قرار پرونده مردی رو زیر رو کنیم که خب نصف دنیا به عنوان قهرمان ایمان میشناسنش.
ولی اسناد تاریخی تصویر خیلی پیچیده تری ازش نشون میدن.
دقیقاً. منابع ما امروز بر اساس سخنرانی 24 دکتر رابرت وان وی درباره تاریخ عهد عتیقه
که مشخصاً روی مقاطع بحرانی زندگی ابراهیم تمرکز داره. یعنی فصلهای 12، 16، 20 و 22 سفر پیدایش.
آره، و قراره با روانشناسی ترس، دوراهی‌های اخلاقی تکان دهنده و یه سری شواهد باستانشناسی عجیب روبرو بشیم.
شواهدی که احتمالاً تمام پیش‌فرض‌های شما رو به چالش می‌کشه.
خب ببین، همین پیچیدگیه که بررسی امروز رو انقدر جذاب می‌کنه. مگه نه؟
100%. میدونی ما عادت داریم شخصیت‌های تاریخی رو فقط سیاه و سفید ببینیم.
آها، مثل یه توندیس بی‌نقص.
دقیقاً. ابراهیم تو ذهن خیلی‌ها یه قهرمان بی‌عیب و نقصه. اما خب منابعی که امروز مرور می‌کنیم اون رو یه انسان به شدت جایز الخطا نشون میدن.
با ترس‌های خیلی ملموس.
آره، ترس‌هایی که گاهی تصمیمات فاجعه‌آوری به همراه داشته. و کنار هم گذاشتن این اوج ایمان و اون عمق ترس‌های انسانی، درک ما رو از تاریخ کاملا عوض می‌کنه.
برای اینکه شنونده‌های ما بتونن این تضاد رو لمس کنن، امپی کنم بهتر مستقیم بریم سراغ عجیب‌ترین بخش ماجرا،
یعنی همون فصل 22.
آره، ماجرای اکیدا یا همون بستن اسحاق. خب خدا از ابراهیم می‌خواد پسرش رو قربانی کنه
که یه پارادوکس وحشتناک توشه.
دقیقاً. مگه همین پسر تنها راه تحقق وعده‌های قبلی نبود؟
گره کور ماجرا دقیقاً همینجاست. ببین، متن به ما میگه تو فصلای قبل، یعنی 17 و 21، خدا صراحتاً به ابراهیم وعده داده بود.
وعده در مورد نسلش؟
آره، که این نسل موعود فقط و فقط از طریق اسحاق ادامه پیدا میکنه، نه از طریق پسر دیگه‌اش اسماعیل.
خب پس متن خیلی شفاف اینو میگه.
کاملا. میگه عهد خود رو با اسحاق استوار خواهم ساخت. خب حالا همین مرجع میاد دستور میده که اسحاق باید قربانی بشه.
وای، این خیلی تناقض داره.
جان کلوین، مفسری که دکتر وان فیرونی بهش ارجاع میده، اینو خیلی قشنگ تحلیل میکنه.
چی میگه؟
میگه کشمکش اصلی ابراهیم اینجا فقط احساسات پدرانه نبوده.
پس چی بوده؟
تضاد مطلق بین وعده خدا و فرمان خدا بوده. ابراهیم توی بنبست منطقی گیر افتاده بود.
راستش این وضعیت به معنای واقعی کلمه ویرانگره. شما که داری گوش میدی، تصور کن بنیانگذار یه استارتاپ هستی.
یه استارتاپی که سالها براش زحمت کشیدی.
آره، سالها خوندل خوردی، بعد سرمایه گذار اصلیت بهت قول میده که محصول جدیدت قراره دنیا رو تسخیر کنه
و آینده تضمین شده است.
اما فردای همون روز همون آدم ازت میخواد بری تمام سرورها رو خاموش کنی و کدا رو با دست خودت پاک کنی،
فقط برای اینکه ثابت کنی حرف اون برات از خود محصول مهمتره.
دقیقاً. خب هر انسان عاقلی تو این شرایط فرو میپاشه. اما یه جزئیات خیلی عجیب تو متن هست که ذهن منو درگیر کرده.
کدوم بخش؟
وقتی ابراهیم تصمیم میگیره فرمان رو اجرا کنه، خدا میگه اکنون دانستم که از خدا میترسی.
آها، این همون نکته ظریفه.
خب صبر کن، مگه تو این متون خدا دانای کل نیست؟ چرا باید بگه اکنون دانستم؟ انگار تازه فهمیده.
این یکی از جالبترین ظرافت‌های زبانی تو متون باستانیه. محقق‌ها به این پدیده میگن انسان انگاری.
انسان انگاری یعنی چی دقیقا؟
خب مسلماً خدایی که دانای مطلقه نیازی نداره اطلاعات جدید کشف کنه. او از قبل قدرت ایمان ابراهیم رو میدونست.
پس چرا از فعل دانستن استفاده میکنه؟
این در واقع استفاده از یه ویژگی کاملا انسانی برای توضیح یه حقیقت الهیه. هدف آزمون این نبود که خدا چیزی رو بفهمه.
پس هدف چی بود؟
هدف این بود که این ایمان از دنیای درون بیاد به دنیای بیرون. ابراهیم باید اعتمادش رو تو عرصه عمل، تو زمان و مکان فیزیکی نشون میداد.
آها، تا تو تاریخ ثبت بشه.
دقیقاً، تا این وفاداری بشه یه واقعیت عینی در تاریخ.
خب، از زاویه روانشناسی و تاریخ نگاری این منطقیه، ولی بیایم با خودمون صادق باشیم.
بله.
ما اینجا با یه معمای اخلاقی خیلی سنگین روبرو هستیم، یعنی قربانی کردن انسان. نمیشه به راحتی از کنارش گذشت.
اصلا نمیشه گذشت. موضوع خیلی حساسیه.
تو جا جای این متون قربانی کردن انسان به شدت محکوم شده. مثلا تقدیم بچه ها به بت‌هایی مثل ملوخ یه جنایت وحشتناک تلقی می شده.
دقیقاً، مجازات سنگینی داشته.
خب چطور متنی که این کار رو اوج انحطاط می دونه یه همچین فرمانی رو برای قهرمان خودش روایت می کنه؟ منابع امروز ما این شوک اخلاقی رو چطور توجیه می کنن؟
خب اینجا دقیقاً همون جاییه که وارد یه میدان نبرد بین محققا میشیم.
پس دعوا سر این موضوع.
حسابی. دکتر واناوی تو منابع امروز دو تا دیدگاه کاملاً متضاد رو بررسی میکنه. دیدگاه اول مال محققی به اسم گرهاردوس واس هست.
واس چی میگه؟
استدلالش عجیبه. میگه متن نشون میده قربانی کردن انسان به خودی خود و در ذات محکوم نیست.
چی؟ چطور ممکنه؟
واس معتقد فقط قربانی کردن انسان گناهکار مردوده. یعنی اون فکر میکنه اسحاق به عنوان یه نمونه از کفاره خونین مطرح بوده.
یه جایگزین پاک؟
آره، یه هدیه بی‌عیب برای پرداخت تاوان.
صبر کن، این اصلا منطقی به نظر نمیرسه.
چرا؟
حتی اگه خیلی تئوریک هم نگاه کنیم، مگر تو این سیستم فکری انسانی پیدا میشه که گناهکار نباشه؟
منظورت مسئله هبوطه؟
دقیقاً، همون مفهوم هبوط انسان بعد از ماجرای باغ عدن. طبق این ساختار تمام انسان‌ها جایز الخطا و ناقص هستن.
درسته.
پس چطور اسحاق میتونسته یک کفاره پاک باشه؟ من حس میکنم بقیه محققا باید به این نظریه حمله کرده باشن.
زدی به هدف. این دقیقاً همون ضرب فنیه که والتر کایزر به نظریه واس وارد میکنه.
آها، پس کایزر ردش میکنه؟
قاطعانه ردش میکنه و میگه این نظریه اصلاً قابل هضم نیست. استدلالش هم دقیقاً همون چیزیه که شما گفتی.
که هیچ انسان پس از هبوطی نمیتونه بیگناه باشه.
آفرین. انسانی که ذاتاً با نقص به دنیا اومده نمیتونه کفاره پاک باشه. کایزر میگه برای فهمیدن اخلاقیات این داستان نباید روی خود عمل قربانی تمرکز کنیم.
پس باید روی چی تمرکز کنیم؟
کلید حل ماجرا تو عبارتیه که ابراهیم استفاده میکنه. یهوه یایره.
یهوه یایره؟ یعنی همون خداوند فراهم میکند؟
دقیقاً. البته تو عبری ریشه این کلمه به معنای دیدن هست که تو حالت مجهول میشه فراهم شدن.
چه جالب.
کایزر معتقده هدف متن اصلاً ترویج قربانی کردن انسان نیست. تمام تمرکز روی رحمت خداست
که در نهایت اون قوچ کو به عنوان جایگزین فراهم میکنه.
آره، پیام متن اینه که خدای ابراهیم برعکس خدایان فرهنگ‌های مجاور که تشنه خون بچه‌ها بودن، در نهایت جلوی این کار رو می‌گیره.
خب من دفاعیه کایزر رو می‌فهمم. منطقش برای مخاطب اون زمان قابل درکه.
ولی
می‌خوام اینجا به چالش بکشمش و فکر می‌کنم شما که دارید گوش میدید هم همین حس ناخوشایند رو داشته باشید.
چه حسی؟
ببین، حتی اگه پایان ماجرا خوش باشه و قوچ جایگزین بشه، آیا نفس صادر کردن یه همچین فرمانی تصویر یه خدای فریبکار رو نمی‌سازه؟
یه خدایی که دستوری میده که قصد اجراش رو نداره؟
آره دیگه، فقط برای اینکه بندش رو شکنجه روانی بده. این فریب نیست.
اتفاقا کایزر تو کتابش از این ایراد فرار نمی‌کنه و خودش دقیقاً همین سوال رو می‌پرسه.
خب جوابش چیه؟
جوابش به ماهیت درک وقایع تاریخی برمیگرده. میگه یه رویداد تاریخی رو باید تو کلیت و با توجه به پایان بندی اون قضاوت کرد.
نه، فقط با یه برش از شروعش.
دقیقاً. اگه فقط دستور اولیه رو ایزوله کنیم، بله، تصویر شبیه یه فریبه، اما خواننده باستانی که داستان رو میشنیده اینو به عنوان یه پکیج کامل دریافت میکرده.
یه پکیج با یه پیام روشن.
آره، پیامی که میگفت خدای ما خون فرزندانمون رو نمیخواد. این برای مردمی که تو محاصره تمدن‌هایی با مناسک وحشتناک بودن یه پیام رهایی بخش بود.
خب اینطوری که میگی با دیدن تصویر کامل میتونیم منطق متن رو درک کنیم. اما خب وقتی کسی از یه همچین آزمون سنگینی سربلند بیرون میاد و حاضر از همه چیزش بگذره، آدم انتظار داره دیگه از هیچی نترسه.
یه ابرقهرمان بی‌نقص ایمانی.
آره، اما اینجا وقتی میریم سراغ فصل‌های قبل‌تر، یعنی 12 و 20، با یه چرخش داستانی عجیب روبرو میشیم
که خیلی هم غافلگیر کننده است.
قهرمان داستان ما ناگهان تبدیل میشه به آدمی که از ترس جونش همسرش سارا رو به عنوان خواهر خودش معرفی میکنه.
این بخش از روایت این قهرمانها رو از آسمون میاره رو زمین و به شدت انسانیشون میکنه.
واقعا همینه. ابراهیم به خاطر قحطی میره مصر
و سالها بعد همین سناریو رو تو شهری به اسم جرار پیش پادشاهی به اسم ابی‌ملک تکرار میکنه.
به همسرش میگه بگو تو خواهر منی تا جون من تو امان بمونه.
البته طبق فصل 20 این یه دروغ مطلق نبود. سارا در واقع خواهر ناتنی ابراهیم بود.
پدر مشترک داشتن؟
آره، پدر مشترک با مادرای متفاوت. اما در عمل این یه فریب تمام عیار بود تا رابطه زناشوییشون پنهان بمونه.
اینجا ماجرا خیلی جالبه. میدونی چرا؟
چرا؟
چون نشون میده ذات انسان تو این هزاران سال چقدر دست نخورده مونده. این تاکتیک ابراهیم منو یاد آدمای امروزی میندازه.
چطور؟
وقتی توی قرارداد گیر میفتن میرن سراغ تبصره‌های حقوقی و بندهای پنهان تا با یه دروغ فنی خودشون رو نجات بدن.
چه تشبیه جالبی. واقعا همینه. حرف ابراهیم از نظر ژنتیکی درست بود، اما اخلاقاً کاملاً ورشکسته بود.
چون هدفش فقط فریب دادن بود. اما خب سوالی که پیش میاد اینه، چرا یه رهبر بزرگ باید تا این حد وحشت زده بشه؟ نکنه توهم توطئه داشته؟
اگه فقط متن مذهبی رو بخونیم، شاید بگیم بیش از حد ترسو بوده. اما دکتر وانوی به کتاب باستانشناسی جوزف فری استناد میکنه که تصویر رو کلن عوض میکنه.
تو اون کتاب چی نوشته؟
فری از کشف یه پاپیروس تو مصر پرده برمیداره که فوق‌العاده تکان دهنده است.
پاپیروس چی میگه؟
این سند نشون میده که فرعون‌های اون زمان یه رویه سیستماتیک داشتن برای تصاحب زنان زیبا.
آه، و با شوهراشون چی کار میکردن؟
خیلی راحت شوهراشون رو به قتل میرسوندن.
وای، چه وحشتناک. پس ابراهیم توهم نداشته.
اصلاً. وقتی وارد مصر شد، داشت بر اساس اخبار و واقعیت‌های روزمره اون امپراتوری تصمیم می‌گرفت.
البته این کارش رو تطهیر نمی‌کنه.
نه مسلماً، ولی نشون میده تو چه اتمسفر روباوری نفس می‌کشیده.
پس این پاپیروس میگه رفتارش واکنش یه آدم بی‌پناه بوده. راستی باستانشناسی فقط تو زمینه پاپیروس‌ها که معادلات رو تغییر نداده، درسته؟
درسته.
تو سخنرانی به شواهد وجود شتر تو مصر هم اشاره شده. آخه تا جایی که من میدونم منتقدا همیشه میگفتن این یه سوتی تاریخیه.
بله. اونا با قاطعیت میگفتن شترها تو زمان ابراهیم تو مصر اهلی نشده بودن و این یه گاف بزرگه.
خب جوزف فری چی کار کرد؟
فری تو تحقیقاتش حدود 20 شیء باستانشناسی تو مصر پیدا کرد که نشون میده شترها از خیلی قبلتر اونجا بودن.
چه اشیایی؟
مجسمه های کوچیک، حکاکی های صخره‌ای و حتی بقایای استخون و موی شتر.
و تاریخشون مال کی بود؟
خیلی قبلتر از سال 3000 قبل از میلاد.
این خیلی مهمه، چون این کشف فقط یه دستاورد جانورشناسی نیست، در واقع حافظه تاریخی متن رو تایید میکنه.
دقیقاً، متنی که مسخره میشد یهو اعتبار مستند پیدا میکنه.
اما در کنار این مباحث تاریخی یه سوال کاملا منطقی دیگه هست که مطمئنم برای شنونده های ما هم پیش اومده.
چه سوالی؟
طبق خط زمانی متن، سارا تو ماجرای مصر 65 ساله بود و تو ماجرای جرار 90 ساله.
بله، سنش بالا بوده.
خب، از نظر بیولوژیک چطور یه زن تو این سن میتونه اینقدر جذاب باشه که فرعون بخواد ببردش تو حرم سرا؟ اغراق افسانه‌ای نیست؟
پرسش خیلی معقولیه. وان وی برای جواب دادن به این سوال از یه محاسبه ریاضی استفاده میکنه.
چه محاسبه‌ای؟
طبق متن سارا 127 سال عمر کرد. کلن میانگین طول عمر تو اون دوره 125 سال بوده.
خب.
وان وی میگه بیایید این الگو رو با امروز متناسب سازی کنیم. امروز میانگین عمر مثلا 75 یا 80 ساله.
و یائسگی معمولا بین 45 تا 50 سالگی رخ میده.
آفرین. حالا اگه آدمای اون موقع 50 سال بیشتر از ما عمر میکردن، منطقیه که روند پیریشون هم به همون نسبت کندتر بوده باشه.
آها. پس ساعت بدنشون فرق داشته.
دقیقاً. یائسگی سارا احتمالاً تو 75 سالگی رخ داده. پس یه زن 65 ساله اون موقع معادل یه زن خیلی جوانتر امروزی بوده.
جالبه.
وان وی حتی یه نمونه مستند مدرنم میاره. زنی به اسم فلورنس تو پنسیلوانیا که 114 سال عمر کرد.
که نشون بده این اعداد کلن ماحال نیستن.
دقیقاً. بدن انسان انعطاف پذیری های عجیبی داره.
این مقیاس سازی واقعاً دیدگاه آدم رو عوض میکنه. خب، بیایید برگردیم به دومین باری که ابراهیم اشتباه رو تکرار کرد.
همون ماجرای شهر جرار تو فصل 20.
آره، چیزی که منابع با حساسیت روش دست میذارن اینه که این فقط یه دروغ تکراری نبود. زمانبندیش فاجعه بود.
میتونست کل تاریخ رو نابود کنه.
عمق این فاجعه چی بود دقیقاً؟
برای درکش باید بریم سراغ زبان عبری. تو فصلهای 17 و 18 وقتی خدا وعده تولد اسحاق رو میده از عبارتی استفاده میکنه که معنیش میشه در این زمان معین.
خب این یعنی چی؟ یه زمان مبهم تو آینده؟
نه اصلا. وان رویی با بررسی متون دیگه مخصوصا داستان الیشاه پیامبر نشون میده که این عبارت دقیقا یعنی یه دوره 9 ماهه بارداری.
یعنی چی؟ یعنی دقیقا به ابراهیم گفتن 9 ماه دیگه بچه به دنیا میاد؟
آره. از اون لحظه تا دقیقاً 9 ماه یا نهایتاً 1 سال تقویمی.
وای این دیوانه کننده است.
چرا؟
این مثل اینه که یه زوج سالها درگیر درمان ناباروری باشن و دکترا بهشون بگن فقط یه پنجره طلایی 48 ساعته برای موفقیت عمل دارید.
و دقیقاً تو همون زمان یکیشون بره یه سفر پرخطر.
آره و کل پروسه رو به خطر بندازه. ابراهیم دقیقاً تو همون پنجره زمانی حساس 9 ماهه میره جرار و با دروغش سارا مستقیم وارد حرمسرای ابیملک میشه.
داشت تو خط پایان همه چی رو نابود میکرد.
دقیقاً. تنها شانس تحقق وعده رو داشت از بین میبرد.
و به خاطر همینه که متن نشون میده خدا مجبور میشه مستقیم وارد عمل بشه.
خدا تو خواب میاد سراغ ابیملک، درسته؟
آره، تو خواب بهش هشدار مرگ میده و نمیذاره به سارا دست بزنه.
این فقط برای حفظ جون سارا بود؟
نه، فقط اون. دلیل اصلیش این بود که هیچ شک و شبهه‌ای در مورد پدری اسحاق تو تاریخ نمونه.
آها، چون اگه سارا حتی یه مدت کوتاه تو حرم سرا میموند،
تا ابد این لکه شک میموند که نکنه اسحاق اصلا پسر ابراهیم نبوده و پسر ابیملک بوده.
پس خدا وارد میدون شد تا خرابکاری قهرمان رو جبران کنه.
مداخله الهی خط وعده رو نجات داد.
و خب این بی صبری و تلاش ابراهیم برای پیدا کردن راهکارهای انسانی پیشینه هم داشت.
بله، تو فصل 16.
آره، 10 سال قبل از تولد اسحاق. وقتی سارا ناامید شد، کنیز مصریش هاجر رو داد به ابراهیم تا از اون طریق وارثی داشته باشن.
که باعث تولد اسماعیل شد.
خوندن این قسمت برای ما تو این دوره زمونه خیلی غریب و غیرقابل پذیرشه.
اما درک این رفتار بدون شناخت بستر فرهنگی اون زمان اصلا ممکن نیست.
چه بستری؟ مگه عادی بود؟
وان وی به اسناد حقوقی باستانی مثل قوانین حمورابی و متون نوزی ارجاع میده. میگه نباید با عینک امروز قضاوت کنیم.
پس قانون حمورابی چی میگفت؟
این کار یه رویه کاملا قانونی و استاندارد برای مواجهه با ناباروری بود. طبق این قانون، زن ناباربر حق داشت کنیزش رو به عنوان جانشین بده به شوهرش.
و حقوق این بچه چی می شد؟
ارث و جایگاه اجتماعیش کاملا تو قانون محافظت می شد. پس ابراهیم و سارا کار خلاف عرفی نکردن.
فقط از راهکار قانونی جامعه استفاده کردن.
آره، تا به زام خودشون به خدا کمک کنن وعدش رو عملی کنه.
و چقدر این برای زندگی امروز ما آشناست؟ شما که داری گوش میدی، یه لحظه فکر کن. چند بار تو زندگیت وقتی دیدی اوضاع با سرعتی که میخوای پیش نمیره، خسته شدی؟
و رفتی سراغ راهکارهای مقبول جامعه؟
دقیقاً. چند بار سعی کردی با یه روش‌های میانبر موفقیت رو تسریع کنی، حتی وقتی می‌دونستی با ارزش‌های اصلیت هم خونی ندارن.
ابراهیم و سارا هم همین کار رو کردن و عواقبش تا نسل‌ها دیریبانگیرشون شد.
خب اگه بخوایم کل این داستان رو تو یه قاب بزرگتر ببینیم چی میشه گفت؟
میشه گفت اسناد تاریخی ما رو با یه انسان تک بعدی روبرو نمی‌کنن. ما با شخصیتی به شدت پیچیده طرفیم
که تو ماجرای بستن اسحاق به قله توکل رسید.
اما همون آدم از ترس دروغ گفت و وعده‌ها رو تا مرز نابودی کشوند.
و شواهد باستان شناسی هم این روایات رو تو بستر واقعی خاورمیانه باستان اثبات میکنن.
دقیقاً.
ما امروز یاد گرفتیم که مسیر رشد انسان هیچ وقت یه خط مستقیم رو به بالا نیست. حتی بزرگترین الگوها هم پر از ترس و لغزش بودند.
و همین لغزش هاست که تصویر صادقانه تری از انسان بودن به ما میده.
اما قبل از اینکه واکاوی عمیق امروزمون رو تموم کنیم، میخوام شما رو با یه ایده چالشی تنها بذارم. یه ایده‌ای که شاید تا حالا بهش فکر نکرده باشید.
چی هست؟
تو اوج داستان فصل 22 بالاخره یه قوچ تو بوته‌زار پیدا میشه تا جایگزین اسحاق بشه. خب به این فکر کنید. شاید آزمون واقعی ابراهیم این نبود که حاضر از پسرش بگذره یا نه.
پس چی بود؟
شاید آزمون اصلی این بود که حاضر از درک شخصی خودش و تصوراتش درباره نحوه حل شدن مشکلات بگذره،
که فکر میکرد وعده ها فقط از همون راهی که خودش تصور کرده کار میکنن.
آره، اگه تو اون لحظه آخره یه راهکار کاملا غیر منتظر ظاهر شد، تو زندگی خودمون چند بار پیش اومده که ما اون قوچ گیر کرده تو بوته‌زار رو نمیبینیم.
چون فقط رو روش خودمون قفل کردیم.
دقیقاً، با لجاجت فکر میکنیم مشکلمون فقط باید از راهی که ما میگیم حل بشه.
چقدر تأمل برانگیز.
پس شاید دفعه بعدی که تو بنبست گیر کردید نیازی نباشه دنبال راه حلای همیشگی بگردید. چشمتون رو باز کنید تا اون راه حل غیر منتظره رو پیدا کنید. خب تا بررسی پرونده بعدی روی این موضوع حسابی فکر کنید.